بخش هشتم،
فرستاده. راوی ماریه.
به زندگی سخت در غربت و بردگی عادت کردم. آدمی به هر خوب و بدی عادت می کند. حتی گاهی این مدل زندگی را دوست هم دارم. من و کنیزان مطبخ از صبح به شوق رسیدن شب جام می کندیم و شبها در آن اتاق نمور انتهای مطبخ زیراندازی پاره و چند بالش پر شده از لیف خرما روی زمین می انداختیم و با امینه و جاریه به حرف می نشستیم. از هر چه شنیده بودیم و دیده بودیم می گفتیم، تا جایی که گاهی میان حرف زدن خواب ما می برد. شبهای پاییز و زمستان برای ما کنیزها بهترین اوقات بود. روزها که کوتاه می شد طبیعتاً کار ما کمتر بود. سعد معمولاً تابستانها به تجارت می رفت و اواسط پاییز برمیگشت. روزهای اول برگشتن او کار به اوج می رسید. ولی رفته رفته با سرد شدن هوا همه چیز سرد و کرخت می شد. حتی روابط، مهمانی ها و جلسات. دو سه ماهی کار ما سبک بود. شبهای اوایل زمستان زمان عیش ما کنیزان بود. صبح را با روشن کردن تنور شروع می کردم. زمستان ها نان پختن برایم دلپذیر است. کنار تنور گرم می شدم. تا جاریه به خودش بیاید نان چاشت را پخته بودم. جاریه شیر بزها را می دوشید و روی اجاق با تکه های زنجبیل و چوب دارچین آن را می جوشند. عطر دلپذیرش به مشامم می خورد. جرعه ای از این شیر تمام وجودم را گرم می کرد. بادهای شبانه گرد و غبار و برگ درخت را در حیاط می ریخت. بعد از پخت نان حیاط را جارو می زدم و به مطبخ می رفتم. امینه کارهای مربوط به نهار را انجام می داد. سعد معمولا مهمان داشت. بین 20 تا 100 نفر هر روز مهمان سفره او بودند. غلامان تعداد تقریبی مهمانها را به ما اطلاع می دادند و ما 10 نفر بیشتر را در نظر می گرفتیم. اما گاهی آنها از آنچه می دانستیم بیشتر می شدند. این موقع ها گوسفند یا بزی را سر می بریدند و داخل تنور می گذاشتند تا کسی بدون اطعام شدن از خانه سعد نرود. زمستان ها چند ساعتی که کار می کردیم غروب می شد. سفره شام معمولا سبک بود. نان با کشک یا ماست و خرما. حلوا هم همیشه در سفره نهار و شام موجود بود. سفره شام را که برمی چیدند سعد از مهمانخانه به اندرونی می آمد و من در حضور او حق بیرون آمدن از مطبخ را نداشتم. گاهی فکر می کردم سعد اصلا از وجود من با خبر نیست. البته این بیخبری برایم بهتر بود. ظرفهای شام را که اندک بودند جاریه می شست. تا ظرفها شسته شود و مطبخ سر و سامانی بگیرد، آرد را برای نان صبح خمیر می کردم و رویش را با پارچه‌ای می پوشاندم. سعد که به اندرونی می آمد صدای فکیه و عمر بانو را می شنیدم. نگران بودند از آینده مسلمان شدن، از اینکه قریش به یثرب حمله کند. سعد هم نگران بود. بیشتر صحبت ها راجع به محمد بود. یک ساعتی به صحبت خانوادگی می گذشت و یکی یکی چراغ ها خاموش می شد. هنوز ابتدای شب بود که کار ما تمام می شد و خانه آرام. می نشستیم به حرف زدن، گفتن و شنیدن. داستان هیجان انگیز آن شبها عاشق شدن امینه بود. میان او و غلام خانه همسایه عشقی پا گرفته بود که شروعش با کمک کردن غلام در جابجا کردن کیسه آرد برای امینه بود. محبت و لبخند ما را اسیر می کرد. از بس بیمهری و بیتوجهی می دیدیم. میان حرفها فهمیدم همه کنیزان و غلامان عاشق می شوند ولی همیشه در بند اربابند و اجازه ازدواج ندارند. در واقع عشق بین غلامان و کنیزان بی‌وصال است. ولی دل از کسی دستور نمی گیرد که عاشق نشود. جاریه هم عاشق شده بود و از عشق گفتن را دوست نداشت. تا امینه شروع می کرد حرف توی حرف می آورد و می گفت
عاشقی برای زنان صد عیب دارد و برای کنیزان هزار تا. بس کنید.
با اینکه هیجان انگیز بود به احترام سن و سال جاریه ساکت می شدیم. یک سال که از کنیزیم در خانه سعد گذشت مسئولیت خرید را به من سپردند. گاهی هر معشوق امینه را در کوچه و بازار می دیدم. با نگاه حال امینه را می پرسید و با لبخند جواب می دادم. زبان میان بردگان همین نگاه و لبخند هاست. شب که می شد با اشتیاق برای امینه از غلام همسایه می گفتم. چون به بازار می رفتم گفتنی های من بیشتر بود. شبها امینه، جاریه و هاجر چشم به دهان من می دوختند تا از بازار برایشان بگویم. چند ماهی از پیمان گروهی از اهل یثرب با پیامبر در مکه گذشته بود. می دانستیم فرستاده ای از جانب او در یثرب حضور دارد. برای خرید به بازار رفته بودم که با شنیدن صدایی دلنشین باهایم سست شد. عربی را به خوبی می فهمیدم ولی این کلام شبیه کلمات مردم شهر نبود. انگار به قلبم نفوذ می کرد. به غلام همراه هم اشاره کردم بایستد. او هم مشتاق شنیدن بود. زیر سایبان دکانی ایستادیم. صاحب مغازه مرا می شناخت. به احترام سعد اعتراضی به توقف ما نکرد. به تماشا ایستادم. جوانی بلند قامت، خوش چهره و خوش صدا این کلمات را می خواند. مسحور کلماتش شدم و اشک از چشمانم سرازیر شد. جوانان زیادی گرداگرد او ایستاده بودند. بعد از خواندن آیات با صدایی دلنشین گفت:
خدا ما را خلق کرده است که او را بپرستیم و عبادت کنیم. پرستش بت‌ها دردی را از ما دوا نخواهد کرد. خدای یگانه از ما می خواهد به یکدیگر کمک کنیم، دست از دزدی و فحشا برداریم، زنان و کودکان را محترم بشماریم، به سال خوردگان احترام بگذاریم و به تهی دستان کمک کنیم.
نگاهش در میان جمعیت به من و آن غلام افتاد. اشک چشمان مرا که دید با لبخندی گفت:
ای مردم، خدا شما را با رنگ ها و زبان های مختلف آفریده. تفاوت میان رنگ چهره و زبانتان دلیل بر برتری یکی بر دیگری نیست. سیاه و سفید در پیشگاه خدا برابرند. هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد مگر به واسطه تقوا در برابر خداوند یکتا. برده و آزاد هم تفاوت ندارد، چه بسا برده ای که از ارباب خود نزد خداوند محبوب تر باشد.
میان جمعیت هم همه ای برپا شد. صاحب دکان که شنیدن این حرف ها برایش سخت بود، دلش نمیخواست من این صحبت ها را بشنوم. روی ترش کرد و به من گفت:
برو به کارت برس.
من و غلام به راه افتادیم. صدای مصعب هنوز به گوشم میرسید، حالا بلندتر از قبل، طوری که ما هم بشنویم. گفت:
بیشتر یاران پیامبر بردگانند. ایشان با آنها غذا میخورد، کنارشان مینشیند و به حرفهایشان گوش میدهد. اگر در توانش باشد بردگان مسلمان را از صاحبانشان میخرد و آنها را آزاد میکند.
در دلم آشوبی بود. هم آن غلام دلش میخواست با من حرف بزند، هم من، ولی چنین اجازه ای نداشتیم. هیچ غلام و کنیزی حق صحبت با هم دیگر را نداشتند. اگر کلامی رد و بدل میشد به قدر ضرورت بود. قلبم تند میزد. دلم میخواست هر چه زودتر شب بشود و این حرفا را برای کنیزان بگویم. تک تک صحبتهای مصعب را در ذهنم جای دادم. کل مسیر برگشت به خانه را دویدم و با خودم گفتم: یعنی خوله و عمره حق ندارن منو بزنن؟ یعنی من میتوانم روزی با خوله سر یک سفره بنشینم؟ خودم هم از این فکرها خنده هم گرفت. در خیال هم محال بودن. نفس زنان به خانه برگشتم. عمره متوجه دویدنم شده بود. فهمید باید خبری باشد که دویدم. از غلام پرسید:
چی شده؟
غلام چیزی نگفت. با تندی از من پرسید:
چرا دیر برگشتی؟
سرم رو پایین انداختم.
کجا رفته بودی که به جبران وقت تلف کردن دویدی؟
اشکم سرازیر شد. خریدها را مقابلش گذاشتم. با ترکه چوبیش محکم روی صورتم زد. به یاد حرفای مصعب افتادم. در دلم غوغا بود. سرم را پایین انداختم که اشکایم را نبیند. خریدهایم را وارسی کرد. نتوانست عیبی پیدا کند. گفت:
گم شو.
از مقابلش که گذشتم ضربه دیگر به پایم زد. بعد از شنیدن حرفای مصعب طاقت تحمل این تغییرها را نداشتم. خودم را به کار مشغول کردم بدون آنکه خسته بشوم. جارو زدم، ظرف شستم، شیر پس دوشیدم، زیر پای بزها را تمیز کردم، لباسها و قنداقی پر از کثافت بچه ها را شستم. غیر از ما دو کنیز هم به کارهای داخل خانه رسیدگی و از بچه ها مراقبت میکردند. از این بابت خوشحال بودم که لااقل مردان خانه به ما کنیزان مطبخ کاری ندارند. شوق و هیجان خبر جدید نمیگذاشت خستگی کارها بر من مسلط شود. تا جان داشتم کار میکردم. کتک آن روز عمره برایم گران تمام شده بود. منتظر ماندم همه چراغها خاموش شود. آن شب یکی از بچه ها گریه میکرد و کنیز بانو او را در داخل حیات کوچک میچرخاند تا آرام شود. به کنیز نگاهی انداختم. خودش باردار بود، ولی باید فرزند فوکیه را راه میبرد. دلم به حالش سوخت. اندکی حلوا در مطبخ بود. لای لقمه اینان گذاشتم و به دستش دادم. لقمه را از دستم گرفت و بچه را برای چند دقیقه به من سپرد. روی سر بچه دست کشیدم و یاد خواهر کوچکم افتادم. قطعا الان راه افتاده بود و حرف میزد. بچه را در آغوشم فشردم، بوسیدم و به یاد خواهرم اشک ریختم. در دلم با خدای مصعب و پیامبر جدید حرف زدم و گریستم. کنیز بچه را از بغلم گرفت. در تاریکی شب معلوم نبود گریه کردم. به مطبخ رفتم تا برای دوستانم آنچه را دیده بودم بگویم. امینه و جاریه غر می‌زدند که چرا دیر آمدم. حالم خوش نبود و دلم در تلاطم بود. آن شب عجیب بود. همه با چشمانی گرد شده به من نگاه می‌کردند. فکر می‌کردند شوخی می‌کنم. امینه دستم را گرفته بود و می‌گفت:
قسم بخور که راست میگویی.
قسم میخورم.
یعنی اگر پیامبر جدید به یثرب بیاید من میتوانم با حرب ازدواج کنم؟
جاریه با مشت به پهلویش کوبید و گفت
ما در چه فکرهایی هستیم و تو فقط به ازدواج فکر میکنی؟ خاک بر سرت امینه، تو اگر بمیری هم زن حرب نمیشوی.
من و هاجر که آن شب با ما بود خنده ایمان گرفت و از ترس آن که صدای ایمان از مطبخ بیرون برود سرهای ایمان را در بالش فرو کردیم. از آن شب من برای کنیزان از اتفاقات کوچه و بازار می گفتم. از مسلمانان که تعدادشان هر روز بیشتر می شد، از عبادت خاص آنها موقع ظهر. شبها می ایستادم و نماز خواندن را تقلید می کردم. هر چه می دیدم مو به مو اجرا می کردم. ولع شنیدن میان کنیزان روز به روز بیشتر می شد. گاهی با چشمکی به هاجر و امینه آنها را ساکت می کردم و می گفتم فردا اگر جاریه نام بپزد می گویم امروز چه دیدم. جاریه قبول می کرد و می گفت
می پزم. هر کار بگویی می کنم. فقط بگو چه دیدی؟
هاجر و امینه از خنده سرخ می شدن. بعد از دو سازندگی سخت داشتم طعم شادی و خنده را هم می چشیدم. تقریبا کار هر شب من همین بود. زمستان گذشت و فصل گرم سال شروع شد. تابستان شب کوتاه بود و فرصت حرف زدن اندک. شبهای تابستان سرمان به بالش نرسیده بیهوش می شدیم. یک شب تابستانی مشغول حرف زدن بودیم. خوله صدایم کرد. بند دلم پاره شد. هاجر، امینه و جاری خودشان را به خواب زدند. از پله های مطبخ بالا رفتم. خوله با چراغی در دست در حیاط ایستاده بود. با تعجب نگاهش کردم. گفت
فردا پیش از طلوع آفتاب به نخلستان می رویم. تو هم باید با من بیایی.
چشم بانو. با حالتی طلبکارانه پرسید
چرا تا این موقع بیدار مانده ای؟
سرم را پایین انداختم. گفتم داشتم آرد خمیر می کردم بانو، برای نان فردا صبح.
نمی خواهد امشب کار کنی. به جاریه بگو کارت را انجام دهد. زودتر بخواب. پیش از طلوع خورشید حرکت می کنیم.
به اتاق برگشتم. امینه پرسید
صدای من را شنیده؟
نه، فردا قرار است همراهشان به نخلستان بروم. آه حسرت از دل همه بلند شد. فضای خانه و کارهای تکراری همه را خسته کرده بود. من خوششانس‌ترین آنها بودم به خاطر اینکه خرید خانه با من بود. به هر روز ساعتی میان کوچه و بازار قدم می زدم. آنها به ندرت پیش می آمد از خانه خارج شدند. صبح پیش از طلوع به عادت هر روزه بیدار شدم. مقداری نان و حلوا در بخچه پیچیدم و منتظر ماندم. دقایقی نگذشته بود که خوله صدایم کرد. به حیات بزرگ رفتیم. ثابت و قیس منتظر بودند. گرگومیش بود که حرکت کردیم. از خانه که دور شدیم کم کم سپیده دمید و آسمان گرفته باز شد. نسیمی خنک به صورتم خورد. خوله سر به سرم میگذاشت و به جواب سوالهایم میخندید. نسبت به قبل خوش اخلاق‌تر شده بود. چند ماهی بود که مرا نمیزد. به نخلستان که رسیدیم سبدی بزرگ به من داد و خواست خرماهای پای درختان را جمع کنم. چند کارگر هم به مرور وارد نخلستان شدند. یکی دو ساعت از طلوع خورشید که گذشت صدای قرآن خواندن مصعب را شنیدم. فرق آن را با اشعار و کلام عربی می فهمیدم. قرآن به جانم می نشست. آرام به سمت مصعب رفتم. صدایش مایه آرامش من بود. چند دقیقه نگاهش کردم. داشت می خواند
ای جام به تن پیچیده به پا خیز.
ایستادم و گوش دادم. کاش می شد پیامبر به یثرب بیاید. کاش می شد سعد مسلمان شود. کاش. خوله را نمی دیدم. صدایش زدم. با دست اشاره کرد ساکت باشم. مصعب صدای ما را شنید و از نخل پایین آمد. خوله گفت
کسی که می خواند را دیدی؟
بله بانو، می شناسمش. تعجب کرد. گفتم او مصعب است، همان فرستاده پیامبر مکی. توضیح دادم که در بازار او را دیدم. به جز سخنان گراج به برده ها از او شنیده بودم، همه حرفایش را به خوله گفتم. به وضوح می دیدم چقدر از شنیدن قرآن دگرگون شده است. پرسید
فردا هم مصعب به نخلستان می آید؟
در بازار شنیدم او با اینکه در مکه توانگر بوده اما برای مخارجش اکنون در نخلستان ها کار می کند. شاید فردا هم بیاید. از اعماق وجودم خوشحال بودم. اگر خوله و سعد مسلمان می شدند شاید مرا آزاد می کردند. حالا واقعا راهی برای آزادیم پیدا شده بود. به خدای پیامبر جدید التماس می کردم برای مسلمان شدن سعد و اهالی یثرب راهی باز کند تا من به آرزویم برسم. دیگر چهره پدر و مادرم را نمی توانستم به وضوح به یاد بیاورم. تنها راه برای رسیدن به خانواده هم مسلمان شدن اربابم بود. موسم حج نزدیک می شد و سعد به رسم هر ساله قصد عزیمت به مکه داشت.